ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. ترکمنستان و ایران تفاهم‌نامه جدیدی برای صدور گاز امضا کردند. رئیس جمهوری روسیه میگوید این کشور هیچ دیپلمات آمریکایی را اخراج نخواهد کرد. و ایران انتقال اجساد شمالی از کشته شدگان گروه طالبان به داخل کشور را تکذیب کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرها. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در سفر به ترکمنستان تفاهم‌نامه جدیدی با این کشور برای صدور گاز به ایران به امضا رساند. پیشتر ترکمنستان از امکان قطع صدور گاز به ایران از روز شنبه به دلیل عدم پرداختی بدهی که به حدود 2 میلیارد دلار بالغ می‌شود سخن به میان آورده بود. مقام‌های ایرانی مصرف گاز در کشور را 700 میلیون متر مکعب اعلام کردند که حدود 3% آن، یعنی 12 میلیون متر مکعب، واردات از ترکمنستان است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید این کشور کسی را در واکنش به تحریم‌های واشنگتن اخراج نخواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه اضافه کرد که در انتظار اقدامات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده خواهد ماند و پس از آن در مورد قدم‌های بعدی در روابط مسکو واشنگتن تصمیم خواهد گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه 9 دی ماه دستور اخراج 35 دیپلمات و عوامل اطلاعاتی روسیه از آمریکا را صادر و 2 سازمان اطلاعاتی روسیه را نیز تحریم کرده بود. یک دیپلمات ایرانی اخبار مربوط به انتقال اجساد شماری از کشته شدگان گروه طالبان به خاک ایران را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا پیشتر خبرهای مبنی بر انتقال اجساد کشته شدگان طالبان در درگیری‌های منطقه فراه به ایران و انجام مراسم سوگواری برای آنان منتشر شده بود. این دیپلمات شاغل در سفارت ایران در افغانستان به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که سیاست تهران همواره مبتنی بر حمایت از دولت مرکزی کابل بوده و هر گونه اقدامی را که به صلح و ثبات در افغانستان ضربه بزند محکوم می‌کند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف 35 دیپلمات آمریکایی، 31 کارمند سفارت آمریکا در مسکو و 4 کارمند کنسولگری آمریکا در سن پترزبورگ را عنصر نامطلوب اعلام کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه 9 دی ماه دستور اخراج 35 دیپلمات و عوامل اطلاعاتی روسیه از آمریکا را صادر و 2 سازمان اطلاعاتی روسیه را نیز تحریم کرده بود. وزیر خارجه روسیه این اقدام واشنگتن را اهانت دانسته و گفته است که قانون دیپلماسی و روابط خارجی مقابله به مثل است. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا ولادیمیر پوتین و حکومت روسیه را متهم می‌کنند که تلاش‌ها برای دخالت در انتخابات گذشته ریاست جمهوری آمریکا را هدایت کردند. مسکو این اتهام‌ها را رد کرده است. حمید رضا عراقی معاون وزیر نفت ایران میگوید تهدید ترکمنستان به قطع صادرات گاز موجب نگرانی نیست و منجر به بحران در مناطق شمالی کشور نخواهد شد. معاون وزیر نفت در مورد دلیل تهدید ترکمنستان به قطع صدور گاز به ایران گفت که آن کشور از زمان دولت محمود احمدی نژاد از ایران طلب داشته که هنوز وصول نشده است. حمید رضا عراقی مصرف گاز در کشور را 700 میلیون متر مکعب دانست که حدود 3% آن، یعنی 12 میلیون متر مکعب، واردات از ترکمنستان است. و اعتصاب غذای آرش صادقی، زندانی سیاسی که از 3 آبان ماه آغاز شده وارد 68 روز خود شد. به غیر از آقای صادقی، علی شریعتی، سعید شیرزاد و محمد علی طاهری، دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز در اعتراض به تصمیم‌های قوه قضایی دست به اعتصاب قضا زدند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به خواست کاربران شبکه‌های اجتماعی برای اقدام جهت نجات جان آرش صادقی در پیام توییتری خود نوشته است که در حال پیگیری و کمک به زندانیان فعال مدنی به ویژه آرش صادقی و علی شریعتی. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری. در ادامه برنامه ساعت 6 رو میشنویم. همکارم فرین عاصمی به استودیو خواهد آمد و با شما همراه خواهد بود. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042221122112 در اختیار شماست. میتونید نظرها و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم.
پیغام پیامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
جلده کار خوبی هست.
یک حزب‌اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیرجان.
سلام، من فرین آسمی هستم و در غیاب همکارم نیوشا بغراتی این هفته در یک ساعت آینده در برنامه ساعت ششم با شما خواهم بود. برنامه ساعت ششم این هفته به مسئله گورخوابی اختصاص دارد. نظر شما درباره این پدیده چیست؟ به نظر شما چه کسی مسئول است و بی خانمانهایی که شب را در گورها میخوابند برایشان چه باید کرد؟ همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر ساکن آمریکا در یک ساعت آینده و همراه شما به این مسئله خواهیم پرداخت. با این شماره با ما تماس بگیرید: 2042-02-21-12-24-54. این شماره مستقیم ماست. از طریق تلگرام هم میتونید با ما در تماس باشید. شناسه ما هست فرداگرام. فیسبوک و اینستاگرام هم در اختیار شماست برای نوشتن نظراتتون.
تو قبرستون بودیم، از قبرستون بیرونمون کردن، همه رو زدن خراب کردن، هرچی وسایل بود تو قبر رو برشن بردن، مثل اتاق نبود ولی خب میشد گرمش کرد.
به دستور فرماندار اومدن همه رو زدن و جمع کردن.
شنیده بودیم بعضیا از فقر، بیچارگی، اعتیاد کارتون خوابن، زیر پلها میخوابن.
تأکید میکنم این موارد کسانی هستن که خودشون آمادگی ندارن و فرار میکنن و به دلیل اینکه معتاد هستن و میترسن.
من شب در همین بیابون میخوابم، یه پلاستیک گیر میارم میکشم رو خودم که باد و بارون تو سرم نخوره.
شما فکر میکنید برای ساماندهی گورخوابها چه باید کرد و چه کسی مقصر است؟ میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید: 2042-02-21-12-24-54. از طریق شناسه فرداگرام هم میتونید در تلگرام به ما پیام دهید. در هفته که گذشت روزنامه شهروند در شماره روز هفتم دی ماه خود گزارشی از زنان و مردانی که در گورستان نصیرآباد در حومه شهریار شب را به صبح می‌رسانند منتشر کرد. انتشار این گزارش واکنش‌های گسترده‌ای در سطح جامعه در پی داشت، آنجا که واژه گورخوابی داغ‌ترین سوژه روز شد. واکنش‌ها به سرعت در شبکه اجتماعی دست به دست می‌شد. اصغر فرهادی، کارگردان شناخته شده ایرانی، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به بی‌تفاوتی مسئولان اعتراض کرد. اصغر فرهادی در نامه خود نوشت: به بهانه این نامه به شما قصد دارم همه آنان را که در این سرزمین و در این 30 و چند سال مسئولیتی داشته و دارند سهیم این شرمساری کنم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پاسخ گفت که خود هم با خواندن نامه آقای فرهادی نخستین بار است که واژه گورخوابی را می‌شنود.
نامه یکی از هنرمندان دیروز برای من وقتی خواندم بسیار دردناک بود. خب حالا شنیده بودیم بعضیا از فقر، بیچارگی، اعتیاد کارتون خوابن، زیر پلها میخوابن. تو کشورهای اروپایی دیده بودیم بعضی از این فقرا تو ایستگاه‌های مترو شب رو به صبح میارن، زیر پلها شب رو به صبح میارن، اما قبر خواب رو کمتر شنیده بودیم که یک فقیری شب به خاطر فقرش، بینواییش بره تو قبر زندگی کنه.
پس از آن استاندار تهران اعلام کرد انتشار خبر گورخوابها کاری غیر اخلاقی بوده. روزنامه شهروند در روز هشتم دی ماه، یک روز بعد از انتشار گزارش گورخوابها، گزارش داد که بی خانمانهایی که در گورستان نصیرآباد میخوابیدند با ضرب و شتم از آنجا بیرون رانده شدند. یک شاهد عینی در این باره به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفته:
اینجا نصیرآباده، این جایی هم که باعث قبرستون نصیرآباده. 22 سالم است تو این محله. از ساعت 1:30 بعد از ظهر به بعد به دستور فرماندار اومدن همه رو زدن و جمع کردن. به اسم این شد که اینجا میخوابن. آقای فرماندار حالا بهش برخورد، نمیدونم دلیلش چی بود، نمیدونم، دستور داد اومدن همه رو جمع کردن بردن.
و این هم صدای یکی از این گورخواب هاست که به تلویزیون ایران میگوید آنها را از گورها بیرون کردند.
تو قبرستون بودیم و قبرستون بیرونمون کردن، همه رو زدن خراب کردن، هرچی وسایل بود تو قبر رو برشن بردن. مثلا جایی اتاق بود دیگه، حداقل مثلا اتاق که نبود ولی خب میشد گرمش کرد. بعد ما هم فلان اومدیم اینجا سرما.
با این حال سعید ناجی فرماندار شهریار به شبکه خبر گفته کتک زدن گورخواب ها صحت ندارد و با آنها برخورد قهرامی صورت نگرفته است.
این خبر خلاف آن چیزیست که اتفاق افتاده. آن چی که گفته شد که فرماندار دستور داده شدیدن تکذیب میکنیم، به هیچ وجه چنین برخوردی صورت نگرفته.
خب کجا رفتن کسانی که تا دیروز اونجا بودن؟
مسئولین و انسانهای متعلق به این مملکت هستن. و
آقای ناجی، پس کدام نهاد برای پراکنده کردن این کارتون خواب‌هایی که
اصلا بس پراکنده کردن نیست؟
خب پس کجا رفتن؟
به هیچ وجه برخورد قهرآمیز با هیچ کس اونجا صورت نگرفته. ما منکر وجود معضل و مشکل در این نقطه و بسیار از نقاط دیگه نبود و نیست.
در گزارش هم کامل اذعان میشه به این موضوع که برخورد قهرآمیز با اونها صورت گرفته.
هیچ وجه برخورد. بنده دو بار هم الان تکذیب کردم، باز هم تکذیب میکنم این مسئله رو به صراحت. به هیچ وجه برخورد قهرآمیز، هیچ گونه دستوری مبنی بر این موضوع صادر نشده.
گفتگوی شبکه خبر رو میشنیدیم با سعید ناجی فرماندار شهریار که چند روز پیش پخش شد از شبکه خبر. همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر ساکن آمریکا که امروز مهمان برنامه ماست. پیش از اون یادآوری میکنم که شما میتونید با شماره تلفن 20420221122454 با ما تماس بگیرید و در این باره اظهار نظر کنید. آقای قاضیان سلام بر شما. اول اینکه مسئله گورخوابی پیش از این هم ظاهرا وجود داشته، چطور شد که الان این همه توجه به اون شده؟
منم به شما و به شنوندگان برنامه خوبتون سلام میکنم. حقیقتش من فکر میکنم که اون شکل بیانی که این واقع پیدا کرد باعث شد انقدر جلب توجه بکنه. شاید بشه این شکل بیانی رو با مفهوم گیروتست بیان کرد که تو هنرهای نمایشی مطرحه. میدونی تو هنرهای نمایشی وقتی ما از گروتسک صحبت میکنیم، مثلا توی تئاتر یا سینما، تلفیق اعضایی هستن که با هم دیگه کاملا در تضادن. برای اینکه احتمالا شنوندگان شما بهتر بیاد بیارن، اگه کسانی فیلم هانیبال یا مثلا قسمت دوم سکوت برار دیده باشن، دیدن اونجا یک قهرمان داستان که هانیبال هست داره مغز قربانی خودش رو به تشریفات کاملا متمدنانه از خیر کاسه سرش در میاره، جلوی خودش صرف میکنه و با تشریفات کاملا متمدنانه و اشرافی اون غذا رو سرو میکنه و میخوره. یعنی این تلفیق یه امر کاملا وحشیانه با یه شیوه بسیار متمدنانه، یک تلفیق یه کار خیلی کثیف اما با یه کار به شیوه پاکیزه، این حالت گروتسک رو نشون میده. اینجا هم واقعا حالتی گروتسک داشت این عکس ها، یعنی مرگ و زندگی در هم آمیخته بودن. کسانی که مکان زندگیشون مکان مرگ بود، آدرس محل زندگیشون آدرس محل مرگ بود، مثل زنده هایی بودن که توی قامت مرده خودشون رو دارن نشون میدن و مرده هایی در قامت زنده. اینکه کسی گورستان رو محل زندگی بکنه خودش واقعیتی است گروتسک. یعنی که اون عکس ها هم واقعا شکلی بود که انگار این آدم ها از میونه داستانه مثلا چارلز دیکنز لندن سیاه اواسط قرن 19 هم به روزگار ما پرتاب شده باشن. و عکس هم خود این قابلیت رو در خودش به معنی یک رسانه داره که یک لحظه رو متوقف میکنه، زمان رو متوقف میکنه و در اون یه لحظه ما رو به درنگ فرا میخونه. ما ممکنه در حالت عادی در زندگی روزمره کنار این آدم ها رد بشیم، اونایی که وسط اتوبان ها میخوابن، توی اون گارد ریلا، توی زیر پل‌ها، جاهای مختلف و حالا تو قبرستونا و جاهای متفاوت، و از کنارشون رد بشیم و اون درنگ رو نداشته باشیم. این عکس و توقف اون لحظه به ما کمک کرد که یک بار دیگه درنگ بکنیم و این رو به چشم ما آورد که ما در کنار این مردمی زندگی میکنیم که محل زندگیشون محل مرگه. این تلفیق‌های عجیب شاید باعث شد که همه به نحوی برانگیخته بشیم.
مرسی آقای قاضیان. یک شنونده به نام کامران در کانال تلگرام برای ما یه پیامی فرستاده و گفته که این مسئله گورخوابی مسئله جدیدی نیست. با هم بشنویم صدای آقای کامران رو.
این گورخوابی هایی که الان تازگی ها مد شده تو سایت ها و فضای مجازی، یه چیز جدیدی از نظر من نیسته. این مسئله کسی عده بودن نبودن، حالا حالی یه موقع رو پرده میاد همه بازگو میکنن. امسال اینها زیاد بوده و هست و خواهد بود.
صدای شنونده رو میشنیدیم که برای ما در کانال تلگرام مسیج داده بود، پیام داده بود آقای کامران. آقای ارژنگ از بلژیک روی خط تلفن همراه ماست. آقای ارژنگ سلام بر شما. شما نظرتون در مورد مسئله گورخوابی چیه و فکر میکنید که چه کسی مسئول این قضیه هست؟
بله، درود بر شما خانم و مهمان برنامه و شنوندگان رادیو فردا. خانم، این موضوعی رو که شما مطرح کردید امروز میشه از جنبه‌های مختلف مورد بحث قرار داد، از جنبه جامعه شناسی، از جنبه اقتصادی. اجازه بدید که من جنبه سیاسی شو مطرح کنم. ببینید، این موضوع همینجور که این شنونده قبلی هم گفتن موضوع تازه‌ای نیست و این برمیگرده مثل سایر مسائل پیچیده و حل نشده در ایران. این ماهیت ضد بشری حاکمیت جمهوری اسلامی رو نشون میده از نظر سیاسی. و الان هم که این موضوع مطرح شده، فقط و فقط این باندهای جناهای مختلف جمهوری اسلامی سعی میکنن که امتیاز بیشتر از باند مقابل بگیرن برای انتخابات. و این مسائل حاد اجتماعی همیشه بوده، همینجوری که شنونده قبلی گفتن، و تا حاکمیت جمهوری اسلامی برقراره این مشکلات هم خواهد بود و مشکل اصلی خود حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی است از نظر من.
متشکرم آقای ارژنگ. آقای قاضیان، صحبت های آقای ارژنگ رو شنیدیم. شما چقدر معتقدید که جمهوری اسلامی باعث این مسئله شده و باعث این پدیده گورخوابی یا بیخانمانی افراد شده؟
اگر با من بودید من بخشی از صحبت شما رو متأسفانه نشنیدم چون صدای شما قطع شد.
خواهش میکنم. آقای ارژنگ از بلژیک تماس گرفتن و جمهوری اسلامی رو مقصر دونستن. نمیدونم صحبت آقای ارژنگ رو شنیدید یا نه. ایشون گفتن که بله بله، ایشون جمهوری اسلامی رو مقصر دونستن و گفتن که بیشتر دعواهای جناحی و به خاطر انتخابات مسئله رو مطرح کردن. شما چقدر رو جمهوری اسلامی رو مقصر میدونید و با آقای ارژنگ موافق هستید؟
اگر حقیقتش رو بخواید، از اون جهت که به هر حال نظام سیاسی و اداری مسئول نابسامانی ها یه کشور هست، مسئول موفقیت ها و نابسامانی هاش هست، اگر فردا در نظر که این نابسامانی پررنگ نشوندنده عدم موفقیت گردانندگان جمهوری اسلامی و طبیعتاً سیستم سیاسی و اداری که داره مملکت رو اداره میکنه، خصوصا اگر در نظر بگیریم که این نظام سیاسی برآمده از یک انقلابی است که علیه همین کوخنشینی، علیه حلبی آبادها مردم رو به خیابون آورده، به طمع عدالت و برابری، به طمع رفاه و بهروزی، به طمع اینکه نه فقط دنیاتون رو آباد میکنیم، به اون بسنده نکنید، ما آخرتتون رو هم آباد میکنیم. وقتی مردم میبینن که چنین آبادی در دنیاشون وجود نداره، آخرتش به کنار، خب طبیعیه که این رو نسبت بدن به نظام سیاسی که میخواسته این رو حل بکنه. در این چشمانداز این حرف قابل قبوله. اما در این حال در نظر بگیرید که ما در هیچ جامعه امروز سراغ نداریم که مسئله افراد بی سرپناه، افرادی که کارتون خواب هستن، افرادی که بیرون از مأوا و مسکن کرامتمند زندگی میکنن وجود نداشته باشه. حتی در کشورهای پیشرفته، جامعه هایی که ثروتمند هستن، چون در مورد خود جامعه ما هم اغلب این تصور وجود داره که ما کشور ثروتمندی هستیم، بنابراین نباید فقیر یا نباید کارتون خواب داشته باشیم. اما حقیقتش در جهان اینطوری نیست. ما تعداد بسیار زیادی در جهان کارتون خواب داریم، در کشورهای پیشرفته، در کشورهای ثروتمند، در کشورهایی که حتی میزان نابرابری اندک هست و میزان فقر هست، این پدیده وجود داره، پدیده شهری، و در واقع در نهایت نمیشه با این پدیده به صورت مطلق برخورد کرد و گفتش که جامعه‌ای پیدا خواهد شد که به هیچ وجه با این موضوع روبرو نباشه. از این بابت خب و چون میشه گفت در همه جامعه ها وجود داره، باید کمتر موضوع رو متوجه نظام سیاسی و اقتصادی کرد. اینجا دیگه اون وقت باید رفت سراغ راه عارضه درمان و دید که چطور میشه با این عارضه که نابودی در همه جامعه ها پیش میاد من جمله در جامعه ما برخورد.
آقای قاضیان اشاره کردید به کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی یا آمریکا دیده شده خب بی خانمان ها وجود دارن واقعا در کشورهای دیگه، شما فکر میکنید که در کشورهای دیگه چه کمک هایی به اینها میشه، یعنی چه کمک هایی میشه که شاید ایران بتونه الگو برداری بکنه از کشورهای دیگه و بی خانمان ها رو سازماندهی بکنه؟
کلمه دو تا استراتژی ممکنه برای حل این مسئله در پیش بگیریم، مثل استراتژی هایی که یک پزشک برای درمان یک بیماری در نظر میگیره. میتونه این استراتژی علت درمان باشه، میتونه عارضه درمان باشه، یعنی میتونیم ما بریم سراغ این که علت رو درمان بکنیم که دیگه این مشکل پیش نیاد. یه وقتا میگیم با علت نمیتونیم کار زیادی بکنیم، حالا بیایم عوارض این بیماری رو کنترل کنیم، درد و رنج بیمار رو کمتر کنیم. اینجا هم در واقع این دو تا استراتژی رو ممکنه در پیش بگیریم، یکی این که بریم علت ها رو محدود کنیم، چون واقعا نمیشه علت رو از بین برد، ممکنه بشه مهار و محدودش کرد. اون علت اساسی که این پدیده رو تولید میکنه نظام اقتصادی اجتماعی جامعه ها، یک کارخونه است که ممکنه توش فقر تولید کنه، نابرابری تولید کنه، حاشیه نشینی تولید کنه، طرد اجتماعی تولید کنه، به خود واگذاشتگی اجتماعی تولید بکنه و بی خانمانی به وجود بیاره. خب مادامی که اون نظام اقتصادی اجتماعی خوب کار نکنه، میزان این نوع از پدیده ها هم افزایش پیدا میکنه. خب شما میبینید جامعه هایی که نظام اقتصادی اجتماعیشون بهتر کار میکنه با میزان کمتری از این پدیده روبرو هستن، و جامعه هایی که نظام اقتصادی اجتماعیشون خوب کار نمیکنه مثل جامعه خود ما، خب با میزان بیشتری از فقر و نابرابری حاشیه نشینی روبرو هستن. کما که مقامات اذعان میکنن ما چیزی نزدیک به 11 میلیون نفر حاشیه نشین داریم، اذعان میکنن که ما 40 درصد جمعیتمون، 20 تا 40 درصد جمعیتمون به رقم های متفاوتی گفته شده زیر خط فقر زندگی میکنن، و 2 میلیون نفر از اینها در زیر خط فقر خشن زندگی میکنن، یعنی که حتی قوت روزانه، نان روزانه برای خوردن ندارن و اسیر زندگی نکبتباری هستن. خب اینا مال نظام اقتصادی اجتماعی ماست. این نظام اقتصادی اجتماعی چون خوب کار نمیکنه این مشکلات هم ایجاد میکنه. پس اگر قرار باشه علت رو درمان کنیم باید اون نظام اقتصادی اجتماعی بهبود پیدا بکنه. چشم انداز خیلی روشنی در این زمینه دیده نمیشه. ولی حالا که با این مسئله روبرو هستیم چگونه میشه عوارضش رو کمتر کرد؟ در جامعه های دیگه کارهای متفاوتی برای این مسئله کردن. اولین مسئلهش که در جامعه ما هم حضور نداره تحقیق و پژوهش در این زمینه است. ما حتی اطلاعات دقیقی در مورد اینکه این افراد چند تا هستن، پراکندگیشون چجوریه، حتی در سطح شهر نداریم. در مورد علتهای به اصطلاح حاشیه نشین شدن اینا، کارتون خواب شدن اینا و گور خواب شدن اینا اطلاعات دقیق نداریم. اطلاعات جست گریخته و به صورت میدانی و تجربی است که از طریق فعالیت‌های سازمان‌های اداری به دست اومده یا از طریق گزارش‌های روزنامه‌نگارانه. بنابراین تا تصویر روشنی از موضوع نداشته باشیم اقدام درست و درمانی نمی‌تونیم انجام بدیم. نکته دوم سازماندهی. در خیلی از کشورها این کارها توسط نهادهای مدنی سازماندهی میشه. در ایران نهادهای مدنی سرکوب شدن و ضعیف هستن، بنابراین اونا نمیتونن اقدام خاصی بکنن. از لحاظ نهادهای عمومی و دولتی هم در جامعه ما چندگانگی و تداخل وظایف به صورت قانونی و عملیاتی وجود داره. در جامعه های دیگه تا حد زیادی این تداخل کمتر هست و بعضا اگر موازی هم وجود داره این موازی بودن باعث شده که هم‌افزایی ایجاد بشه به جای اینکه ایجاد مثلا نقار و شکاف بشه. به علاوه تخصیص بودجه کافی، مثلا همین آمریکا که خودش با این پدیده نسبتا به شکل نامناسبی روبرو هست، سال گذشته گفته شد که امسال قراره، یعنی این سالی که تمام شد، چیزی حدود بالای 300 میلیون دلار به این موضوع اختصاص داده شده که بتونن به اینا خدمات بهداشتی، غذایی و حمایتی بدن تا ازشون حمایت بشه. و مهمتر از همه نهادهایی هستن که برای امور خیر درست شدن. غیر از خیریه‌ها نهادهای مذهبی، اینجا کلیساها در خیلی از کشورها یکی از مکانهایی هستن که کمک میکنن به این آدمها و عوارض نامناسب زندگی اونا رو کاهش میدن. خب شما این غیاب رو در جامعه ما برای به عنوان مثال در مورد مسجدها و در مورد روحانیت میبینید که اصلا قایق هستادیم فضایی که میتونه کمک کنه. مجموعه این کارهایی که در جامعه های دیگه شده برای بهبود وضعیت اینها از لحاظ نهادی.
متشکرم آقای قاضیان. اتفاقا خانم نرگس یکی از شنوندگان ما هستن که در اینستاگرام در مورد نقش کمیته امداد صحبت کردن و گفتن که در کامنتی که در اینستاگرام گذاشتن گفتن که کمیته امداد باید رسیدگی بکنه به این مسئله. شنوندهی داریم از بریتانیا، آقای کیوان روی خط هستن. من میخوام از شما آقای کیوان بپرسم که آیا شما تجربه‌ای دارید در مورد کارتون خواب‌ها و بی خانمان‌ها در بریتانیا و بدونید که در اون کشور چطور برخورد میکنن با این افراد؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و مهمون گرامی. من میخوام همینجور که مهمون عزیزتون برگشت گفتش که تو کشورهای پیشرفته هم هست، بله تو انگلیس هم هست. من خود من تقریبا 44 روز اون اوایل خیلی سالهای پیش من خود من تو پارک خوابیدم به خاطر اینکه ویزا نداشتم، یه مشکلات مهاجرتی بود. ولی به حالت خشنم هست به خاطر اینکه تو این کشورها خب ضرب و شتم میشه آدم تو این کشورها، ولی نه به صورتی که در داخل ایرانه. ببینید در داخل ایران، ببینید شهروند ایرانی میره کارتون خواب میشه، نه که به اصطلاح خارجی ها یا مهاجرا. من میخوام بگم که نداشتن نظام مالیاتی درست و نداشتن وضعیت خوب اقتصادی باعث میشه که فاصله طبقاتی. ببینید در ایران الان بعد از جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی به طور کل از هم پاشیده شد. به قول خمینی میگفت اقتصاد مال خره، همجوری که گفت. و همونجوری هم که مهمون عزیزتون گفت، آقای خمینی گفت هم دنیا هم آخرت رو درست میکنه. دقیقا انسانو به یاد همون زنده به گورایی میکنه که توی عربستان در 1400 سال پیش صورت میگرفت.
آقای کیوان اجازه بدید یه سوالی بکنم از تجربه شخصیتون. گفتید که در ابتدایی که رفته بودید انگلیس شما در پارک میخوابیدید، چه برخوردی با شما صورت میگرفت؟ آیا جایی بود که شما شبها رو اونجا بگذرونین، گرمخانه‌ای، پناهگاهی؟
نه نبود. فقط من میخوام تشکر بکنم از این مسیحی‌ها و کلیسا، واقعا در رو باز میکردن، مردم میتونستن حداقل برن همون کارتون خوابا. ببینید تنها مکانی که به تو انگلیس به کارتون خوابا یا خیابون خوابا کمک میکنه یا قضا میده فقط کلیسای همون چرچ آف انگلند بهش میگن. این کلیسا هستن کمک میکنن و
کلیسای انگلستان
یعنی پلیس در باشد میکنه و یه سری مامورای دیگه هم هستن میان میگردن اذیت میکنن شهروندا، زنگ میزنن. مشکلاتی هست که نمیشه به زبون آورد، خیلی زننده است میدونی
درست.
ولی همون عکسایی که آدم توی اینترنت داره میبینه از همین کارتون خوابا یا خیابون خوابای تو داخل ایران، من میخوام به شما بگم اونا شهروند ایرانی هستن. دولت جمهوری اسلامی باید نظام مالیاتیش به قدری درست باشه و فاصله طبقاتی رو درست بکنه، نه اینی که یه دونه آخوند یه دونه روحانی 9 تا 11 میلیون تومان به اصطلاح حقوق داشته باشه بدون اینکه دست به کاری بزنه یا تولیدی داشته باشه.
حالا آقای کیوان چون ما مطمئن نیستیم از فیش حقوقی کسی، بهتره که حالا اون بحث رو باز نکنیم. خیلی ممنون از اینکه شرکت کردید توی برنامه‌مون. شنونده‌های دیگه پشت خط منتظر هستن. آقای حسین از پاریس رو داریم. آقای حسین من می‌خوام سوالی که از آقای کیوان کردم در مورد بریتانیا از شما بپرسم. شما در فرانسه آیا تجربه‌ای دارید از دیدن افراد بی سرپناه یا کارتون خواب؟ چیزی دیدید از برخورد دولت با اینها؟
من اول سلام میگم به شما خانم آسمی و کارشناس خوب برنامه‌تون و شنونده‌هاتون. امیدوارم که سال 2018 بهترین سال برای همه دوستان باشه که صدای منو میشنون. من خودم نابینا هستم خانم عاصمی، ولی خب با تو خیابونا که حرکت میکنم خب میبینم کسانی که مثلا هستن تو خیابونا با صدای اطرافو که میشنوم خب احساس میکنم. ولی خب اینجا همینطور که دوستان خوب قبلی گفتن، اینجا کلیساها هستن کمک میکنن، مردم کمک میکنن، دولت یه سری بودجه هایی رو اختصاص میده. یعنی پارسال که سیل پناهنده های یعنی سیل مهاجرین زیاد شد، خود مردم تو خیابونا تظاهرات کردن و دولت مجبور شد که یه بودجه رو اختصاص بده. ولی من میخواستم اینو بگم خانم عاصمی، من متاسفم برای رئیس جمهوری که میگه من نشنیدم، تا به حال نشنیدم که کسی فقیر باشه و تو گور بخوابه. یعنی این چیز جدیدی نیست تو ایران. الان تو ایران ما این مسائل رو به عینه داریم. حالا منی که نابینا هستم به عینه لمس کردم، میدونم که چه مشکلاتی هست. کسی که امنیت شغلی نداره، معلولینی که با حد اقل حقوق تو ایران زندگی میکنن، یعنی یک معلولی که اگر شغل نداشته باشه، نابینایی که شغل نداشته باشه تو ایران با مستمری 50,000 تومان بهزیستی زندگی میکنه، واقعا این یه درده. یعنی یک نابینایی که ازدواج کرده تو ایران با 50,000 تومان چطوری میتونه زندگی بکنه؟ درد زیاده خانم حسینی. حالا من وقتتون رو
نمیخوام. خیلی متشکرم آقای حسین، خواهش میکنم. خیلی ممنون،
خوبین صحبت کردین.
مرسی از شما که شرکت کردین توی برنامه‌مون. آقای قاضیان، در این چند روز، حالا خودتونم یه اشاره به مساجد کردید، در چند روزی که این گزارش گورخوابی منتشر شده در روزنامه شهروند، واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی بوده، از جمله یک واکنشی که این بحث ساماندهی بیخامانمانها در مساجد و مقبره ها مطرح شده. فکر میکنید که چقدر این کار امکان پذیر هست؟
خب اگر بخوایم خیلی ساده جواب این سوال بدیم، به راحتی امکان پذیره، برای اینکه این آدم ها اسیر سرما و شبهای سرد زمستون هستن و جونشون در خطره و مسجدهای باشکوهی که ساخته شده گرم و خالی رها شده، خب چرا اینا نباید بتونن از اون امکانات استفاده بکنن؟ خصوصا که خیلی از اینا با امکانات عمومی هم ساخته شده، فقط کمک های مردم نبوده. و بعد این سوال مهمتر که خب روحانیت کجاست اینجا؟ روحانیتی که با گفتن این که حضرت علی نان خشک به دوش میکشید و به خانه یتیمان و فقرا میرفت و از اونا دلجویی میکرد کجاست؟ شما ببینید همه گروه های اجتماعی توی این ماجرا ظاهر شدن توی جامعه ما، اما روحانیت غایبه. روحانیت الان وقتش صرف این شده که به کنسرت موسیقی و موی خانم ها و فیلم های سینمایی و سوریه و یمن و مسلمانان مرو و فیلم های ماهواره بنده بکنه، انگار که ارزش های مذهبی هم دگرگون شده. بنابراین اون مکان های مذهبی هم عمل کردشون دگرگون شده. خب همین آقایون به مردم میگن که در صدر اسلام مسجد جای همه چیز بوده. خب اگر جای همه چیز هست، بنابراین میتونه پناهگاه مردمی باشه که ممکنه امشب به خاطر سرما بمیرن. خب میبینید که غیاب روحانیت در اینجا کاملا آشکاره. یعنی تنها گروه اجتماعی که خیلی حضور پیدا نکرده و اتفاقا انتظار میره حضور داشته باشه روحانیته، که یکی از اولین کارهایی که میتونه بکنه یه اقدام انسان دوستانه و حتی به یک معنی اقدام مذهبی این است که این مردم رو توی اصلاح نمازخونه ها، توی مسجد ها راه بدن، لااقل شبهای سرد زمستون. ولی خب میبینیم که نه تنها اونها این کار رو نمی کنن، بلکه حتی حضور اجتماعی شخصی هم ندارن، این روحانیت رو هم نمیبینیم یا گروه های مذهبی رو هم نمیبینیم که نه از این موضوع چندان بر بیاشوبن نه اقداماتی انجام بدن در جهت بهبود وضع این آدم هایی که توی جامعه ما زندگی میکنن. این رو وقتی که با کلیسای اروپایی قیاس بکنیم اتفاقا بهتر میتونیم بفهمیم، یا با کلیسای آمریکا که یکی از جاهایی که مأمن و پناهگاه این آدم هاست، این آدم های بیپناهه و به اونها به صورتهای متفاوتی کمک میکنه. ولی روحانیت ایران و کلیسای ایران به اصطلاح، یعنی نهاد دین در ایران، نهاد دین اسلام در ایران، چون متکی به دولت و پول دولت، دیگه انگار نیازی نمیبینه که آدم ها رو جذب کنه. در اروپا و آمریکا کلیسا نیاز داره به جذب مردم، نیاز داره به مهربونی با اونها، ولی گویی روحانیت ایران و مسلمان های سخت و سخت ایرانی چه نیازی نمیدین حتی برای تبلیغ دین خودشون، و بنابراین حضوری هم ندارن در اینجا. به نظر من اگر روحانیت میخواست، مسجد ها اتفاقا یکی از جاهایی بودن که لااقل به صورت اضطراری میتونستن زندگی نسبتا بهتری برای شهرهای بیپناه اینها در این سرمای زمستون فراهم کنن.
آقای قاضیان، اجازه بدید یک بار دیگه شماره تلفن برنامه را اعلام بکنیم. 2042-02-21-12-24-54 شماره مستقیم ماست. از طریق تلگرام هم میتونید با ما در تماس باشیم، @فرداگرام. فیسبوک و اینستاگرام هم در اختیار شماست. شنونده‌ای به نام سجاد در کانال تلگرام برای ما پیغام فرستاده و گفته که همه چیز در همه موارد نباید دولت رو مقصر بدونیم و خواسته که مردم هم کمک کنند. با هم بشنویم صدای آقای سجاد رو.
بقیده من، ما اگر میخوام که مشکلات بیخانمان ها و بقیه مشکلات ناشی از فقر و معیشت مردم حل بشه، باید نگاهمون رو به حکومت و دولت و عوض بکنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما همیشه دولت به چشم قیم نگاه کردیم، به چشم ولی که هر جایی مشکل داریم اونا باید خرج بکنن پولشون رو بدن. درسته تقسیم ثروت در کشور ما بسیار ناعادلانه است، و این دلیل نمیشه که ماها از کمک کردن سر باز بزنیم، بگیم اونا پول نفت دارن چرا کمک نمیکنن، منم از کمک نمیکنم. یه دوستی بود از این مطالب شعر میکرد، میگفت که بفرستید بده دست حکومت برسه که به اینا کمک کنه. گفتم که خودت حاضر 5000 تومان کمک کنی؟ گفت وقتی اونا پول نفت دارن چرا من کمک کنم؟ آقا اصلا اونا پول نفت رو نمیدن به این فقرا. دو حالت شما بیشتر ندارید، یا اونا رو برکنار کنید که نمیتونید برکنار کنید، زورتون هم بزنید ممکن است دیرم برکنار بشه، سالها طول بکشه، ولی خب تا زمانی که اون برکنار بشن نباید ما یه فکری به حال خانمان ها بکنیم، مگه نه هموطنای ما نیستن؟ به نظر من مؤسسات خیریه نباید دولتی باشن کلا، مؤسسات دولتی توشون فساد میشه، مثل کمیته امداد و غیره. مگه محکی مؤسسه دولتیه چقدر داره خوب کار میکنه برای بچه های سرطانی؟ یک مؤسسه، یک سازمان، یه NGO باید برای این بیخانمان ها شکل بگیره، مردم بهش اعتماد کنن، پولهاشون رو براشون بریزن، این بیخانمان ها رو سر سامان بده. مطمئن باشید حکومت جلوی مؤسسه خیریه رو نمیگیره.
صدای آقای سجاد رو میشنیدیم، شنونده رادیو فردا که از طریق تلگرام برای ما پیغام فرستاده بود. خانم آرزو رو داریم از زوریخ روی خط تلفن. خانم آرزو سلام بر شما. شما فکر میکنید که موافق هستید با آقای سجاد در مورد اینکه مردم هم باید خودشون کمک بکنن به افراد بی خانمان؟
سلام، از همگی بخیر. من دقیقاً صحبت‌های آقای سجاد رو بسیار بسیار قبول دارم و دقیقا حرفی بود که من میخواستم مطرح بکنم. چیزی که در عرض این یکی دو روزه زیر چند تا از کامنت هایی که حتی روی فیسبوک و جاهای دیگه گذاشته شده بود من نوشتم و براشون پست کردم، متاسفانه ماها خودمون عادت بدی که داریم این هستش که فقط میشینیم به قول معروف دور گود نشستیم و میگیم لنگش کن. همینجوری که آقای سجاد گفتن، خیلی خوب حکومتی ها این کارو نمی کنن، ولی خودمون که میتونیم به هم کمک کنیم. همونطور که مهمون برنامه‌تون هم گفتن، اصلا ما گیریم که همه دولتی ها دوز ببر، حالا ما که دستمون به اونا نمیرسه، حد اقل اینه که خودمون یک کاری بکنیم. اتفاقا دیروز من بعد از این کل این قضایی ها که بود، یکی از پستایی که روی فیسبوک گذاشته بودن آقایی بود که یکی از همین آقایونی که توی گور میخوابیده با خودش برده بوده حمام، برده بودتش آرایشگاه، اصلاحش کرده بود، لباس بهش داده بود، پوشیده بود. خب اگه همه ما دو تا خانواده یک نفر رو سرپرستی کنن، بهش جا بدن، بگن خیلی خوب شبا برو، روزا برو، هر جایی که میری شب بیا اینجا ما بهت خوراک میدیم، یه جایی برای خوابیدن بهش بدن، ببینم آیا بازم همچین اتفاق میفته. متاسفانه ماها با هم اتحاد نداریم، ماها دلمون برای هم نمیسوزه. اون دلسوزی رو که شاید 37 سال پیش زمانی که انقلاب میشد همه برای هم دیگه نفت رو پیمونه میبردن و هم دیگه میدادن، اون مهربونی دیگه بین ماها رفته متاسفانه. تا این مهربونی دوباره تو دل ماها برنگرده هیچ اتفاقی نمیفته. اگر خودمون به خودمون رحم کردیم اون وقت شاید هم خدا نظرش رو به ما برگردونه، اتفاقی واسه هممون میفته.
خیلی ممنون خانم آرزو از زوریخ بودن که تماس گرفته بودن با ما. خیلی متشکرم خانم آرزو از اینکه شرکت کردید در برنامه‌مون. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز چهارشنبه 8 دی تاکید کرده که گورخواب‌ها حاضر نیستن به گرمخانه‌ها و اردوگاه‌ها مراجعه بکنن. صدای وزیر کشور رو بشنویم که با شبکه خبر مصاحبه کرده.
در مقابل این چندایی که به شدت دیده شد، شما بیاید این 7500 8000 تایی که الان دارن به اصطلاح پذیرایی میشن و اونایی که دارن در گرمخانه‌های شهرداری هستن، بیزیسی دارن این کارو میکنه، همه اینا هست. باز تاکید میکنم این موارد کسانی هستن که خودشون آمادگی ندارن و فرار میکنن و به دلیل اینکه معتاد هستن و میترسن.
آقای قاضیان، شما نظرتون، ارزیابیتون از گفته های آقای رحمانی فضلی چیه؟ یک جایی هم در گزارش روزنامه شهروند اومده بود که خبرنگار از زن معتاد و گورخواب میپرسه که چرا به کمپ نمیره و این خانم میگه که اونجا کتکش میزنن و حتی با شلنگ میزنن و با گره شلنگ اونها رو میزنن و هنوز جای کتک ها روی بدنش هست. این صحبت های آقای رحمانی فضلی و این صحبت های این زن گورخواب رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
اگر اجازه بدید من پیش از اینکه به این سوال اخیر شما بپردازم برگردم به صحبتی که دو شنونده قبلی کردن و من هم دوست داشتم در اون مورد حرف بزنم.
خواهش میکنم بفرم.
میدونید این دوستان ما مسئله اقدامات ایجابی را از طرف خود مردم مطرح کردن و توضیح دادن که خب حالا حکومت کارش نادرست نمیرسه یا ما نباید همش توقع داشته باشیم از حکومت، خود مردم هم باید آستین همت بالا بزنن. به نظر من هم کاملا درسته، ما بنا به عادت بیشتر نق میزنیم، غر میزنیم، انتقاد میکنیم، ولی اقدامات ایجابی و مثبت برای حل مسئله‌ای که باش روبرو شدیم انجام نمیدیم، یعنی از خودمون ابتکار عمل به خرج نمیدیم. اما در این حال که من کاملا با این موضوع موافق هستم و اتفاقا خواستم به این مثالی که خانمی که از سوئیس زنگ زده بودن اشاره کردن اشاره بکنم که یه نفر بالاخره رفته به جای اینکه داد و فغان بکنه یکی از اینا رو برده حمام اصلاح کرده بهش رسیده و اونم خیلی ممنون بود از این موضوع. مسئله اینه که این اقدامات باید بتونه از سطح فردی خارج بشه و بره به سطح اجتماعی. وقتی این کار ممکنه که آدم ها بتونن به خودشون سازمان بدن، بتونن به صورت گروهی این کار رو بکنن، نه یک نفر بره یه جا این کار رو انجام بده. چه وقتی این کار ممکنه که آدم ها بتونن به خودشون تشکلی بدن، سازماندهی بکنن، به محض اینکه شما برید به سراغ این کار با سوء ظن حکومت روبرو میشید و چون آدم ها اینو تجربه کردن اساسا نگران هستن که برن سراغ این کار، حتی کار خیریه. یعنی گاهی اوقات احساس میکنم به محض اینکه برن سراغ کار خیریه و چهار تا آدم بیان توی این کار که نظر حکومت ممکن محسوب نباشن، اون وقت پس حتما یه پشتش یه توطئه‌ای هست، یه فکریه، یه برنامه‌ای، بنابراین دردسر درست میکنه، بنابراین عطاشو به لواش میبخشن و اساسا نمیرن سراغ این کار. بنابراین یه بخشی از اینکه این نوع اقدامات در جامعه ما پانه میگیره مال این به اصطلاح شدت سوء ظن امنیتی است که نظام سیاسی ما به اقدامات مردم داره. خود این یه عامل بازدارنده است، ضمن اینکه البته ما اینا هم بلد نیستیم، یاد نگرفتیم، فضا برای یادگیریش وجود نداشته. حتی کسانی که خدمات رو دریافت میکنن هم گاهی اوقات این رو یاد نگرفتن. یعنی خب اینجا ممکنه شما به یک کسی کمک بکنید بدون اینکه شما در حد همون کمک بهش میخواید کمک بکنید، نمیخواد آویزون شما بشه اصطلاحا. در ایران ممکنه افراد احساس کنن اگه یه شب به طرف پناه بدن دیگه از شهرش نمیتونن رها بشن و بنابراین ممکن اصلا همین کار رو هم انجام ندن. اینا نگرانی که حتی در مورد باز کردن در مساجد هم وجود داره. بنابراین همه اینها رو باید در نظر گرفت برای غیاب اقدامات ایجابی. اما اگر برگردیم به نکته‌ای که در مورد صحبت های وزیر کشور گفتید، اتفاقا یکی از معضلات این موضوع رو نشون میده. یعنی ما به جای اینکه بفهمیم خب چرا اینا فرار میکنن، چرا نمیان، چرا نمیتونن برن به اون گرمخانه ها، میایم در واقع تقصیر رو متوجه خود اونها میکنیم. خب اتفاقا در صحبت هایی که شما هم اشاره کردید و این گورخواب های اخیر مطرح کردن کاملا این مسئله هست. مثلا یکی از موضوعات میزان پراکندگی این گرمخانه هاست که در شهر تهران است. شما در نظر بگیرید یک کسی که مثلا در شمال تهران زیر یه پل یا اتوبان خیلی شیک زندگی میکنه، این رو باید بلندش بره مثلا خاوران توی گرمخونه زندگی بکنه. خب این باید چند هزار تومان پول کرایه تاکسی بده بره و بیاد، چه این کاری اصلا براش مقدور نیست و این کار نمیکنه، نمیره اونجا. به علاوه اون ترس از به اصطلاح گرفته شدن به خاطر اعتیاد هم مطرحه. خب اگر چه این ترسی وجود داره، شما چرا معتاد رو باید در واقع سرزنش کنید؟ خب شما برید مسئله رو درست کنید که چرا اگر کسی پناه میاره برای حفاظت از جونه، شما با اون معتاد میگیریدش و میبرید جایی که کتک میخوره، تحقیر میشه، سرش تراشیده میشه، با دشواری روبرو میشه و دیگه فرار میکنه از اونجا. پس مشکل در فرایند برخورد ماست با مسئله که باعث میشه اینا نمیرن به اون گرمخونه و این مشکلات براشون پیش میاد. ما اگر نگاهمون رو به طرح موضوع عوض کنیم، صورت مسئله رو به شیوه دیگری ببینیم، اون وقت برخوردمون هم با این آدما متفاوت میشه. و به نظر من حرف وزیر کشور در اینه که بیان یک واقعیته ولی گریز از دیدن علت مسئله است که خود ما تولید کردیم از طریق نحوه برخورد با مسئله اعتیاد در جامعه ایران.
خیلی ممنون آقای قاضیان از شما. شنونده های زیادی داریم که روی خط همراه ما هستن، منتظرن. یک سوال دیگه میخوام مطرح بکنم آقای قاضیان، با سوالم رو مطرح میکنم، با شنونده ها صحبت میکنیم و بعد نظر شما رو میخوایم در موردش. یه بحثی مطرح شده برای عقیم سازی اجباری بی خانمان ها در شبکه های اجتماعی، خیلی واکنش زیادی داشته و این بحث پیشتر هم مطرح شده بود. خانم شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، 28 فروردین سال 95 در مورد پیشنهاد عقیم سازی اجباری زنان کارتون خوابی که مبتلا به ایدز بودن صحبت کرده و گفته بود که البته هنوز برنامه مشخصی در این باره ارائه نشده ولی در دست بررسیه. این روزهای گذشته هم دوباره به این مسئله اشاره شده، بسیاری از وبسایت‌های اصولگرا اومدن به خانم ملاوردی حمله کردن که این بحث رو مطرح کرده. خانم ملاوردی هم در جواب در کانال تلگرامش نوشته که منظورش در اون بحثی که در فروردین ماه مطرح کرده کارتون خواب‌هایی بودن که مبتلا به ایدز بودن. حالا من میخوام از آقای مهرداد که از ایران تماس گرفتن با ما سوال بکنم که شما فکر میکنید که در مورد این بحث عقیم کردن اجباری کارتون خواب‌ها یا گور خواب‌ها چه فکری میکنید آقای مهرداد؟
سلام میکنم.
سلام بر شما آقای
مهرداد. سلام راجب نمیشه عقیم کردن کارتون خواب. بالاخره ما انسان هم، ما ببینیم اگر یک همچین اتفاق برای حیوانات اتفاق میفته کمپین های درست میکنن، مخالفت هایی که نمیدونم دفاع از حقوق حیوانات نمیدونم چرا دفاع از حقوق بشر اینجا مطرح نمیشه وقتی بحث عقیم کردن انسانی که حالا دچار یک بیماری اجتماعی و یک بیماری جسمی هست. بعد مسئله که من میخواستم الان راجبش صحبت کنم، ببینید صحبتی که توی چند تا سوال قبلی از میان نگامتون داشتیم، من اتفاقا معتقدم که مردم که از جریان کمک هایی که به هموطنانشون انجام میدن، حالا چه توی به بهانه های دینی آیینی، دیدی که اینها هیچ وقت دریغ نداشتن و کمک هایی داشتن. اگر بحث انتقال ماست، انتقال صرفا میره به سمت دولت، ما این رو یک کاستی از دولت میبینیم راجع به این اتفاقات. همونجوری که میبینیم شما توی خبری که استانداری تهران اعلام کرد، قبل از دولت اصطلاحاً تدبیر اومد، تعداد معتادین و متعادل توی تهران 400 نفر بوده، ولی الان بالا رو باید 5000 نفر معتاد متوجه داره که خیلی از کارتون خوابا همین معتادین متوجه هست. اینا برمیگرده یک سیاست های غلطی که دولت چین سفار داشت، یعنی ما یک رشد تقریبا چند برابری که راجع به همین معتادین متوجه داشتیم برمیگرده به یک سیاست های غلطی که چند وقت داشته. و ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم از دولتی که وزرای میلیاردی داره و حقوقهای نجوم میگیره بتونه درک کنه ضعیفترین قشر جامعه رو. اینا که خودشون پردرآمدترین قشر جامعه رو خوب نمیتونن ضعیفترین قشر جامعه رو خوب درک کنن. و در این طور صحبت هم اشاره بکنم، یه سری خبرهای این جریان گورخوابا میومد میچسبید، مثل این که اینا اگر میان به کم کتک میخورن یا باهاشون بدرفتاری میشه. ما فکر میکنم سیاه‌نمایی اضافه است که میخوان یه سری رسانه‌های غربی از این آب و گلولید ماهیه بگیرن. والله ما
خب یکی از این بله، ولی روزنامه شهروند مصاحبه کرده با این خانم معتاد و گورخواب و ایشون خودشون گفتن که کتک میخورن. خیلی ممنون ازتون آقای مرداد. آقای سپند از ترکیه روی خط هستن. آقای سپند، من از شما میخوام سوال کنم که نظرتون در مورد این بحث عقیم سازی اجباری بی خانمان ها چیه؟
من میخواستم اجازه بخوام که بحث اصلی رو دنبال کنم، چون حیف هم میاد اینجا من اسم نبرم از مؤسسه طلوع بینشان ها که بدون هیچ چشم داشتی به بهترین وضع در حد توان خود داره سرویس میده به این کارتون خواب ها، غذای گرم براشون تامین میکنه. ببینید من فقط یک نکته رو میخوام اشاره کنم. شب عید نوروز سال گذشته یک سری جوان که تو این مؤسسه هستن در نهایت افتخار تونستن 15,000 پرس غذای گرم سبزی پلو با ماهی برای کارتون خواب ها ببرن که اینها بدونن که این غذا چه مزه‌ای داره. ببینید اینها فقط محدودیت هاشون کمه، اینها خیلی کارها میکنن ولی عمق فاجعه انقدر زیاده که دولت بایستی کمک کنه، بایستی ساپورت کنه و مشکل انقدر باز هست که همین مؤسسه به طریقی نوشته بود برای همین روزنامه محترمی که اون عکسو به اون طریق منتشر کرد و اونطور چوبید که اینها نتیجهش این میشه که دیگه به ما هم اعتماد نمی کنن فردا، چون میدونستیم اگر اینو بکنید میریزن، میزنن، میبرن و همین کارم کردن. اشکال کار اینجاست که متاسفانه همونجوری که کارشناس محترم شما گفتن در ابتدای برنامه، این یک عکس رو الان ما میبینیم در حالی که روزانه خیلی از کنار همین ها رد میشن و نمیبینن، من جمله مسئولین محترم خود جمهوری اسلامی ایران که وظیفه‌شونه ببینن چه خبره.
خیلی ممنونم آقای سپند از شما، خیلی متشکرم که شرکت کردید در برنامه. آقای بهرام از آلمان روی خط هستن. آقای بهرام شما، خواهش میکنم که اگه ممکنه در مورد این بحث عقیم سازی اجباری بی خانمان ها صحبت کنید، برامون نظرتون رو بگید.
من نظر در این مورد ندارم، ولی در مورد اصلی نظر دارم، اینکه این خواب ها و اینا میخواستم نظرمون بگم. من باید، من به نظر من، ما مردم شیعه ایران باید از این روحانیت معظم و از این نظام جمهوری اسلامی تشکر کنیم که ما رو قبل از مردن با مرگ و با قبر و اینا آشنا میکنن، که به خود موقعی هم که داخل قبر آدم زنده است و همونجا بمیره دیگه نه کفن و دفن و خوست و اینام لازمه، همونجا میشه یه ذره خاک ریخت روش تموم میشه میره از اون زیر میریم داخل بهشت دیگه. این مطابق حدیث اسلامه که هر کی در این دنیا بیشتر عذاب میکشه اونجا جاش حتی خیلی چیزه، هتل چند ستاره و این حرف هست.
خیلی متشکرم آقای بهرام، مرسی که تماس گرفتید با برنامه. آقای علی از شنوندگان ما هستن که روی کانال تلگرام برای ما پیام فرستادن در مورد عقیم سازی اجباری بی خانمان ها و گورخواب ها. با هم میشنویم پیام آقای علی رو.
با سلام و خسته نباشی خدمت همه دستاندارکاران برنامه خیلی خوب ساعت ششم. خواستم نظرمو درباره گورخواب ها بگم. اینکه یه اظهار نظری شده بود در مورد عقیم کردن این افراد واقعا خیلی فاشیستی بود، اینو خواستم بهش اشاره کنم. و اینکه این یه موزلی که هست بوده الان شاید مطرح شده، ولی اگه خاطرتون باشه یکی دو سال پیش تو سیستان هم گورخوابایی بودن که عکسشون پخش شد، ولی صدای سیستان خیلی ضعیف‌تر از اینه که انقدر بخواد بهش پرداخته بشه یا اونقدر تا رسانه انقدر قوی نبود، رسانه اجتماعی که بخوان بهش پرداخته بشه. به نظر من باید قبول کنیم این واقعیت جامعه ماست و با چند تا اظهار نظر آقای دکتر روحانی و بقیه امثال اون مسئولان آقای قالیباف به خصوص استفاده کنه اینا حل نمیشه و جامعه خیلی خرابتر از اینه که شما به گورخواب‌ها بخواید بپردازین. این همه جا هست، تو همه شهرستان ها، تو همه مرکز استان ها، فقط مختص به تهران نیست، همه جا بی خانمان های هستن که شباب تو کارتون میخوابن، یه گوشه میخوابن، آتیش میکنن. و گورخوابی چیز خیلی پیچیده ای نیست که فکر کنین مثلا الان به وجود اومده و به این راحتی بخوان از پسش بر بیان. واسه شهرداری و فرمانداری و اینا کاری نداره اگه بخوان یه گرمخونه درست کنن یا بخوان یه سرپناهی برای این درست کنن. تو بودجه‌هایی که اینا بهشون میرسه یا پولایی که از مردم میگیرن اصلا مبلغی نیست. من واقعا نمیدونم چرا این کارو نمیکنن.
متشکرم. صدای آقای علی رو میشنیدیم از شنوندگان رادیو فردا. آقای قاضیان برگردیم به شما. میخواستم از شما سوال بکنم که حالا شنوندگانمون زیاد در مورد مسئله عقیم سازی اجباری صحبت نکردن، شما چه ارزیابی دارین از این مسئله در مورد این بحثی که مطرح شده و نظرتون چیه در مورد عقیم سازی اجباری بی خانمان ها؟
خب خیلی به نظرم روشنه که عقیم شدن یا عقیم کردن جز حقوق فردیه. ما انسان ها مالک بدن خودمون هستیم و بنابراین حقوق مالکیت ما همیشه باید محفوظ بمانه. همونطور که اگه شما مالک خونه هستید کسی نمیتونه بی اجازه وارد خونه شما بشه، بدن ما جز املاک و اموال ما هست، بنابراین ما حق مالکیت بهش داریم، بنابراین هر گونه تعرضی نسبت به بدن ما تعرض به حقوق مالکیت ماست. بنابراین کسی از بیرون نمیتونه دیگه تصمیم بگیره که اون باید با رفتاری انجام بده، من جمله این که خودش رو عقیم کنه.
آقای قاضیان متاسفانه ارتباط ما با شما قطع شد، ما سعی میکنیم که دوباره با شما تماس بگیریم. در این فاصله شنوندهی به نام آقای آلن هست که در مورد مسئله گورخواب ها صحبت کرده، در مورد اینکه چه کسی مسئول هست. بشنویم با هم ببینیم آقای آلن در این باره چه نظری دارن.
ما دنبال تقصیر کار بخواییم بگردیم، دو وجه داره این مسئله. یه وجهش اینه که چه کسی مقصر به وجود آمدن این وضعه، که اینو من فکر نمی کنم بشه محدود کرد به یک نفر یا یک جریان سیاسی یا یک جناح سیاسی. یک چیزیه که عوامل بسیار بسیار متعددی داره. منتهای مراتب اینکه چه کسی ادامه دهنده و یا احیانا تشدید کننده این وضع هست رو به نظر من میشه، حالا اگر 8 سال جنگ رو با عنوان سالهای بحران کشور در نظر بگیریم و این بازه رو محدود کنیم به زمانی که انقلاب 57 صورت گرفت و نظام جدید مستقر شد، به نظر من از سال 71 که سیاست‌های بازار آزاد آقای هاشمی تحت عنوان سازندگی شروع کرد به چرخوندن چرخ اقتصاد، این تضاد طبقاتی خیلی خیلی بیشتر شد. یعنی اگر بخوایم حالا به طور مشخص از یک زمانی یک جریانی رو مقصر مستدام شدن این وضع و یا احیانا تشدید شدن این وضع بدونی، به نظر من از سال 71 مجموع سکاندارهای جاهای مختلف، یعنی حالا به نظر بنده تمرکز مقصر رو باید بیشتر در نهادهای اقتصادی گشت، یعنی حالا سازمان برنامه بودجه میخواد باشه، وزیر اقتصاد میخواد باشه، بنیاد رفاه و تعاون اجتماعی میخواد باشه، نهادهایی که مولد و مسئول ایجاد شغل هستند رو باید مقصر دونست که بالاخره این وضع رو به اینجا کشوند، و البته نهادهایی که مسئول مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از رشد اشاعه استفاده از این مواد هستند، مثل ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر و یا نیروی انتظامی و بخش‌های مختلف. در مورد اینکه بهبود وضعیت گورخواب، خب چه باید کرد؟ من راه حلی که همین الان در عرف رایج جاری هست چیزی بهتر از اون به ذهنم نمیرسه. اینو نمیگم بهترین راهی، من چیزی به ذهنم نمیرسه که فعلا اینا رو اسکان بدن، اونها رو به مؤسسه ترک اعتیاد بفرستن، احیانا اگر اعتیاد دارن اعتیادشون ترک کنن و تسهیلاتی براشون در نظر بگیرن، سعی کنن برای اونها ایجاد اشتغال بکنن که از این وضعیت فلاکتبار نجات پیدا کنن. منتهی مراتب تمام اینها یک راه حل‌های به نظر من درمانی مسکن‌های موقته، چیزی که احتیاج برای می‌خوایم وقتی ما یک پدیده رو بخوایم ریشه‌کن کنیم، که گورخواب بودن هم یه نوع پدیده میشه اسمشو گذاشت، کارهای بنیادین میخواد، لازم داره و از دست صرفا نهادهای مدنی خارجه.
متشکرم. صدای آقای علن رو میشنیدیم از شنوندگان رادیو فردا. ارتباط ما با آقای حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا دوباره برقرار شده. آقای قاضیان، در مورد عقیم‌سازی اجباری صحبت میکردیم، بفرمایید.
بله ببخشید، من نمیدونم به چه دلیل قطع شد و نمیدونم تا کجای صحبت من بیان شد، امیدوارم تکراری نباشه.
خواهش میکنم، امیدوارم کوتاه اگر صحبت کنین چون وقتمونم رو به پایان هست. ممنون میشم.
بله حتما. من فقط خواستم اشاره بکنم که عقیم کردن و عقیم شدن جزو حقوق مالکیت فردی آدم هاست. آدم ها مالک بدن خودشون هستن و بنابراین اونا باید در مورد بدن خودشون تصمیم بگیرن. کسی از بیرون من جمله دولت ها نمیتونن در مورد بدن افراد تصمیم بگیرن. این جزو حقوق پایه است و میدونید در لحاظ حقوق بین المللی اگر چنین کاری به صورت دولتی خصوصا انجام بشه، جنایت علیه بشریت محسوب میشه و قابل تعقیب کیفری از طریق دیوان بین المللی کیفری. بنابراین اصلا باید این فکر رو فراموش کرد و کنار گذاشت. اگر سیاست های تشویقی هم در میان باشه، باید به دنبال این باشه که از تولید به اصطلاح کودکانی که دچار بیماری هایی هستن که ناشی از بیماری های قبلی والدینشون بوده جلوگیری بشه. والا با چیزی به نام ژن کارتون خواب نداریم که اگر مثلا با عقیم سازی بتونیم جلوی کارتون خوابی رو بگیریم. کارتون خوابی یک پدیده اجتماعی با نظام اقتصادی اجتماعی سر و کار داره و مادام که نظام اقتصادی اجتماعی عقیم هست، اتفاقا کارتون خواب تولید میشه.
خیلی ممنونم از شما آقای حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر در آمریکا. ممنونم از همه شنوندگانی که تا این لحظه همراه ما بودند. متشکرم از کسانی که همچنان روی خط منتظر هستند برای شرکت در برنامه. بعد عذرخواهی کنیم ازشون، فرصت ما رو به پایانه و نمیتونیم باهاشون صحبت بکنیم. ممنون از همه کسایی که برای ما در تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک پیام فرستادن. شنونده از لار در تلگرام برای ما نوشته که در حالت موقت و اضطراری فراهم کردن سرپناه حداقلی به صورت دست جمعی برای مسکن موقت بی سرپناهان راه حل. شنونده دیگه در فیسبوک نوشته باید به جوانها بها داد، کمپ ترک اعتیاد اگر خودشون مایل هستن و انگیزه دارن راه حل، ولی کمک نقدی و حتی غیر نقدی به تنهایی هیچ کمکی نمیکنه چون خرج مواد میشه. ولی به گفته این شنونده حداقل کاری که میشه برای بی سرپناهان انجام داد ساخت خوابگاه شبانه جهت خوابیدن و وعده های غذایی هست. ممنون از همه شما که همراه ما بودید. من فرین آسمی هستم و در اینجا با شما خدافظی میکنم. از شما دعوت میکنم تا ثانیه های دیگه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید.